رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدین. با تقدیم مشروع خبرهای جهان و گزارش های مهمی از اقصا نقاط دنیا در این نیم ساعت نخست در خدمت هستیم. سید فراشمی با مشروع خبرها، نه نخست سرخط خبرها.
تخریب 600 خانه در نتیجه سیلاب‌های تازه در شمال افغانستان، با فشاری فلسطینی‌ها برای تداوم گفت‌وشنودهای صلح با اسرائیل، تخریب قرارگاه جدایی طلبان اوکراینی توسط حکومت و پیوستن آمریکا و بریتانیا در جستجوی دختران مفقود شده نایجیریا.
و در بخش گزارش‌ها، گروه طالبان دیگر تهدید جدی بر حکومت افغانستان نیست، این نظر تحلیلگران است، اما وزارت دفاع افغانستان قرار است عملیات جدیدی را راه اندازی کند. عفو بین الملل گفته است اردوی نایجیریا از حمله تندروان بر مکتب دخترانه خبر داشته اما اقدامی نکرده است. برخی آنتی بیوتیک ها مثل گذشته بر باکتری ها مؤثر نیست، این مطلب صحیح است. در کنار خبرها، اعلامیه وزارت خارجه حکومت آمریکا در مورد تندروان بوکو حرام در نایجیریا را خواهید شنید. این همه مطالب در نیم ساعت نخست گنجانیده شده است. پیشتر از همه، من محمد احمدی و سید ظفر هاشمی مشروع خبرها را تقدیم می‌کنم.
صبح بخیر. سیلاب‌های دو روز گذشته در مناطق شمالی افغانستان بیش از 600 خانه را ویران ساخته است. مقام‌های ولسوالی خلم ولایت بلخ می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌های شام جمعه 12 قریه زیر آب شده و اما از تلفات ناشی از سیلاب‌ها گزارشی در دسترس نیست. نیروهای امنیتی افغان شب گذشته تلاش داشت با استفاده از هلیکوپترها مردم را نجات دهند و در این تلاش بیش از 200 تن را تا بعد از ظهر روز جمعه نجات داده بودند. همچنان در سیلاب‌های دیگر در ولایت بغلان که روز چهارشنبه آغاز شده بود، بیش از 300 خانه ویران شده است. والی بغلان به رادیو آشنا گفت که سیلاب‌ها دو باشنده آن ولایت را از بین برده است.
قوای نظامی بریتانیا روز جمعه خبر داد که پیگیری تصاویری را آغاز کرده است که در آنها یک سرباز انگلیسی در پهلوی جسد یک طالب در افغانستان عکس گرفته است. رسانه‌ها گزارش دادند که این تصاویر در سال 2012 پس از آن عکاسی شده است که طالبان بر قرارگاه قوای بریتانیا در هلمند حمله کرده بودند. وزارت دفاع بریتانیا گفت که این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند و تحقیقات نظامی را آغاز کرده، اما جزئیات بیشتر را به خاطر جاری بودن تحقیقات فراهم نمی‌تواند. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که اقدامات نامناسب در بین قوایان کشور تحمل نمی‌شود.
پاکستان تلاش دارد میلیاردها دلار را دوباره به دست آورد که به شکل غیر قانونی از آن کشور به بانک‌های سوئیس منتقل شده است. رانا محمد افضل خان، سکرتر امور مالی در پارلمان پاکستان، به صدای آمریکا گفت که با حکومت سوئیس به توافق رسیدند تا هویت پاکستانی‌های را افشا کند که پول را به شکل غیر قانونی به بانک‌های سوئیسی ریختند. افراد و شرکت ها به خاطر فرار از پرداخت مالیات پولشان را به بانک های سوئیسی انتقال می دهند. سوئیتزرلند می گوید که 1.83 میلیارد دلار پول و دارایی های مربوط به کشورهای عربی را دوباره برگشتانده است، اما با پاکستان چنین توافقی ندارد. قرار است یک هیئت پاکستانی به زودی به آن کشور سفر کند.
رهبران فلسطینی پافشاری دارند که گفت‌وشنودهای توقف یافته صلح با اسرائیل با وجود تشکیل حکومت ائتلاف حماس و فتح ادامه یافته می‌تواند. دو گروه فلسطینی ماه گذشته به توافق رسیدند تا حکومت ائتلافی را تشکیل دهند و انقسام 7 سال گذشته را پایان دهند که باریکه غزه و کرانه غربی را از هم جدا ساخته بود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با پایان رسمی مذاکرات به وساطت ایالات متحده خبر داد که اسرائیل با حکومت فلسطینی روی میز مذاکره نخواهد نشست که با گروه دشت‌افکن حماس ائتلاف کرده باشد. حماس اسرائیل را نیز به رسمیت نمی‌شناسد و بر مبارزه علیه این کشور یهودی تعهد سپرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و ما مشروع خبرها را تقدیم میکنیم. صدها شهروند شهر هومس سوریه روز جمعه پس از 2 سال به خانه هایشان برگشته، شاهد خرابی های درگیری بین حکومت و مخالفان مسلح شدند. قوای طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد از یک سال به این طرف مناطق جنوبی شهر حمص را زیر محاصره قرار داده بود. در توافق بین حکومت و مخالفان، حکومت اداره قسمت‌های شهر کونه را به دست آورد و در بدل آن بیش از 2000 جنگجوی مخالف را اجازه داد تا به مناطق شمالی آن شهر که توسط مخالفان اداره می شود بروند. به اساس قسمت دیگر این توافقنامه، مخالفان مواد امدادی را اجازه دادند تا به مناطقی در شمال آن کشور منتقل شود که زیر اداره حکومت و اما محاصره آنان می باشد.
شاهدان عینی می گویند که در نتیجه گلوله باری میان محافظان امنیتی رئیس جمهور یمن و تندروان چندین نفر کشته شده است. گزارش رسانه های حاکی است که 4 محافظ رئیس جمهور در نتیجه این گلوله باری در مقابل کاخ رئیس جمهوری کشته شده است. درگیری برای بیش از 20 دقیقه دوام کرد. قوای نظامی یمن عملیات متعددی را بر اهداف القاعده در مناطق نارام جنوب کشور انجام داده است. همچنان گزارش شده است که جنگجویان القاعده وزیر دفاع آن کشور را روز جمعه تلاش کردند از بین ببرند. قوای نظامی خبر داد که تندروان مظنون قطار موترهای وزیر دفاع را هنگامی هدف قرار داد که او می‌خواست به ایالت شبوا سفر کند.
رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبران مخالفان به معامله متارکه جنگ پس از چند ماه فشار موافقه کردند. میانجی‌ها در ادیس ابابا می‌گویند که رئیس جمهور و رهبران مخالف مسلح که زمان معاون رئیس جمهور بود روز جمعه برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. دو طرف به پایان هر گونه خشونت تعهد سپردند و گفتند که حکومت انتقالی بهترین زمینه را برای آینده کشورشان فراهم می‌کند. تا هنوز مشخص نشده که چه کسی مسئول حکومت موقت آن کشور تازه ایجاد شده خواهد بود. نارامی ها در نتیجه اختلاف نظر بین رئیس جمهور و معاون پیشین او آغاز شد و منجر به هلاکت صدها نفر در نتیجه خشونت های نژادی گشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما شنونده خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. وسایط زرهی قوای نظامی اوکراین روز جمعه مبانی یک ماموریت پلیس را در شهر ماریپول تخریب کرد که توسط جدای طلبان تصرف شده بود. شاهدان عینی میگویند که حمله منجر به کشتن دست کم 7 تن شد و ساختمان ماموریت پلیس نیز کاملا از بین رفته است. حمله دو روز پیش از برگزاری همه‌پرسی صورت گرفته است که در آن مردم در مورد جدایی از اوکراین و ایجاد منطقه خودمختار تصمیم می‌گیرند. حکومت اوکراین این حمله را در حالی انجام داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار پس از الحاق کریمه به آن منطقه سفر کرد. ایالات متحده و ناتو الحاق کریمه به روسیه را غیر مشروع خوانده، سفر آقای پوتین را غیر ضروری و تحریک‌آمیز عنوان کردند.
تلاش نجات 276 دختر ربوده شده نایجیریایی روز جمعه هنگام تقویت شد که متخصصین بریتانیایی و قوای آمریکایی در عملیات دخیل شدند. در حالی که تلاش ها برای یافت این شاگردان مکاتب جریان دارد، یک گزارش تازه سازمان بین المللی عفو ضعف کاری قوای نظامی حکومت نایجیریا را افشا ساخت. بریتانیا گفته است که هدف از این همکاری نه تنها یافتن دختران ربوده شده بلکه شکست اختطاف کنندگان یعنی گروه بوکو حرام می باشد. چین، فرانسه و اسپانیا نیز تعهد همکاری در این راستا را کردند. احتجاج ها بر طرفداری این دختران در سراسر جهان جریان دارد و عمدترین مبارزه در صفحات اجتماعی در اینترنت صورت می گیرد. شورای امنیت ملل متحد نیز روز جمعه اشاره کرد که تعزیراتی را بر گروه بوکو حرام وضع خواهد کرد.
و محکمه عالی ایتالیا محکومیت یک همکار صدر اعظم پیشین آن کشور را به داشتن رابطه با مافیا پابرجا گذاشت. محکمه ایتالیا روز جمعه محکومیت همکار نزدیک و سناتور حزب سیلیو فرالوسکونی را به 7 سال قید بدون تغییر پابرجا گذاشت. این همکار صدر اعظم پیشین ماه گذشته هنگامی در لبنان توقیف شد که مقام های ایتالیا امر جلب او را صادر کردند. فیصله محکمه زمینه را برای استرداد او به ایتالیا فراهم ساخت. مرسیلو دیلوتری داشتن ارتباط با گروه های مافیا را رد کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال توجه بفرمایید به نشر گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات تازه تحت نام فتح که در ماه جولای سال جاری آغاز می شود خبر می دهد. این در حالی است که اخیراً طالبان تا یه اعلامیه‌ای گفتند که آنان عملیات سراسری را تحت نام خیبر در تمام افغانستان راه اندازی می کنند. در همین حال برخی از تحلیلگران افغان معتقدند که گروه طالبان دیگر تهدید جدی برای حکومت افغانستان نیست. توجه بفرمایید به گزارش رویا زمانی در این باره.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید عملیات فتح یک پلانگذاری مشترک اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان است که به شکل دوامدار در ساحات مختلف افغانستان تطبیق می شود. او میگوید پلان این عملیات از یک سال به این سو جریان داشت که ختم عملیات سال گذشته پیشگویی می شود.
هدف از این عملیات تقویت ملی، تامین امنیت شهرها، پاکسازی ساحات مختلف، تامین امنیت مردم و جلوگیری از فعالیت‌های ختمانه دشمن می باشد.
این در حالی است که طالبان افغان نیز طی اعلامیه از عملیات تازه بهاری تحت نام خیبر خبر می دهد. اما این مقام وزارت دفاع افغانستان می گوید پیام دشمن صرف جنبه تبلیغاتی دارد که مردم افغانستان به آن توجه ندارند.
از یک طرف تبلیغات بخاطر از اینه که بتونن از لحاظ تبلیغاتی امور رویه و مورال و انگیزی که بین افراد خود دارن او رویه کنن و از طرف دیگه هم به مردم افغانستان وانمود کنن که ما همیز توانایی داریم. وزارت دفاع موضوع فقط یک پروسی تبلیغاتی میدانه و یک پروپاگاند نظامی و بعد.
آقای عظیمی همچنان خاطر نشان ساخت که در این عملیات اردو و نیروهای افغان تلاش خواهند ورزید تا حد اعظم از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این حال توانایی نیروهای امنیتی افغان در برابر شورشیان به نمایش گذاشته خواهد شد. جاوید گوهستانی تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی افغان نیز با این مقام وزارت دفاع افغانستان هم نظر است. با باور وی عملیات فتح که از سوی حکومت سازماندهی می شود، عملیات متقابل در برابر دشمن نیست، بلکه این عملیات برای ایجاد فضای مسئولتر انتخابات احتمالی دور دوم و تأمین امنیت در ساحات ناامن راه اندازی می شود. با گفته این تحلیلگر افغان، طالبان دیگر به حد نیستند که حکومت افغانستان را به چالش بکشاند، زیرا طالبان به چند دسته منقسم هستند. شورای کویته به سوی فروبستگی رفته، در شورای پشاور اختلافات دیده می شود. درگیری میان طالبان در وزیرستان نیز وجود دارد که همه باعث ضعف طالبان گردیده است.
با آن هم طالبان در حد نیستند که تهدید جدی را به وجود گرند. این معناش نیست که مردم افغانستان علاقمندی به حمایت از طالبان دارند و مردم به آینده خوشبین هستند و نیروهای امنیتی افغان هر آن توانایی پاسخگویی دارند. تنها آن چی برای طالبان فرصت داده قتل عملیات خاص نیروهای افغانی است که از طرف رئیس جمهور از آغاز ماه ثور بنابر هدایتی که شورای امنیت دادند تمامی عملیات خاص نیروهای افغان قطع شده.
آقای کوهستانی میگوید اگر حکومت افغانستان اجازه عملیات خاص را که دو ماه قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان متوقف شد از سر گیرد، طالبان حتی اجراءات حملات کوچک را هم نخواهند داشت. زمان پاسخ خواهد داد که آیا عملیات فتح به خاطر تامین امنیت بیشتر در افغانستان را اندازی می شود و یا واکنش در برابر عملیات خیبر طالبان است.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در دقایق پیش رو گزارشی را تقدیمتان خواهیم کرد در مورد بردهداری عصر نوین.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
یک سازمان حقوق بشری بین المللی گفته است که اردوی نایجریا به هشدار حمله تندروان و اختطاف دختران مکتب اقدامی نکرده است. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا این اختطاف‌ها را محکوم کرده است.
شرح گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در این قسمت به توجه می‌رسانم. اردوی نایجیریا 4 ساعت قبل از اختطاف شاگردان مکتب از سوی بوکو حرام هشدار دریافت کرده بود، اما برای جلوگیری از آن دست به هیچ کاری نزد. این مطلب را روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل، گروه مدافع حقوق بشر بین‌المللی بیان کرد. سوزان آن فلات، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، با تذکر آنچه که وی منابع متعدد و موثق خواند، گفت که از اختطاف بیشتر از 300 دختر شاگرد مکتب شاید میشد جلوگیری کرد. خانم فلات میگوید چرا هیچ کمکی ارسال نشد. منابع ما در شمال شرق نایجیریا گفتند که خستگی از جنگ و بیم میان سربازان وجود دارد. بسیار سخت است که بتوان گفت به چه دلیل کمک فرستاده نشد، اما واقعیت این است که آنان هشداری دریافت کرده بودند که آن مکتب زیر تهدید است و هیچ کاری برای آن دختران انجام نشده است. همچنین روز جمعه مجلس نمایندگان آمریکا به احترام دختران ربوده شده نایجیریایی یک لحظه سکوت کرد. نانسی پلوسی رئیس اعضای اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا در حضور قانونگذاران گفت که واضح است آنچه که در نایجیریا رخ داده است به دور از رفتار مدنی انسان است.
I wholeheartedly support the decision by President Obama, Secretary Kerry and the administration.
نانسی پلوسی گفت من از صمیم دل از تصمیم رئیس جمهور براک اوباما و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و اداره آمریکا به ارسال کمک، پرسنل، نیروهای امنیتی و متخصصین نظامی به نایجیریا حمایت می‌کنم. بیشتر از 300 دختر در تاریخ 15 ماه اپریل روبوده شد و 53 تنشان موفق به فرار شد. کم از کم 276 تن تا هنوز ناپدید است. سعی بین‌المللی برای یافتن و برگرداندن آن دختران به خانواده‌هایشان بیشتر شده است. چین، فرانسه و اسپانیا همچنین به پشتیبانی و کمک تعهد کردند. متخصصین بریتانیایی روز جمعه وارد ابوجا مرکز کشور شدند. پیشتر از آن، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دو حزبی را به تصویب رسانید که ضمن محکوم کردن آن اختطاف، همکاری بیشتر بین آمریکا و نایجیریا را تقاضا کرده است.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده پیشنهاد پاداش را در بدل اطلاعات در مورد رهبران کلیدی سازمان دهشت افغان و شمول رهبر گروه تمدید می کند که حملات را علیه تأسیسات حکومتی و اهداف دیگر در نایجیریای شمالی برا انداخته و کشور را در خشونت های فرقه‌ای فرو برده است. ابو بکر شکو رهبر گروهی است که به نام بوکو حرام، سازمان افراطی که در نایجیریا مستقر است، شناخته شده و آن گروه در نظر دارد حکومت فعلی را در آنجا سرنگون ساخته و آن را با رژیمی که بر تعبیر سختگیرانه قوانین اسلامی استوار است مبدل کند. ارتباط با گروه‌های دهشت افغان و مانند القاعده و الشباب ظرفیت بوکو حرام را برای انجام حملات تقویت بخشیده است. قبل بر این شکو در ماه جولای سال 2010 رهبری کلی را ادعا کرده و همبستگی با القاعده و تهدید علیه ایالات متحده را ابراز داشته است. حمله با موتر مملو از مواد انفجاری علیه اداره مرکزی ملل متحد در ماه اگست سال 2011 در ابوجا نخستین حمله مرگبار این گروه را علیه غرب برجسته می سازد که در اثر آن کم از کم 23 تن کشته شده و 80 تن دیگر مجروح گردیده است. در ماه اپریل سال 2012 این گروه در اداره یک روزنامه نایجیریایی در ابوجا بمب‌گذاری کرده و سپس شبکه‌های خبری محلی و بین‌المللی و شمول صدای آمریکا را تهدید کرده است. در هفته‌های اخیر این گروه مسئولیت اختطاف بیش از 200 دختر جوان را از مکتب در شیبوک به عهده گرفته و تهدید می‌کند که آنان را به فروش می‌رساند. شیکو قد بلند، لاغر اندام و تیره رنگ است. او در یوبی نایجیریا بین سالهای 1965 تا 1975 به دنیا آمده و از قوم کنوری می باشد. او به زبانهای عربی، هوسوا، فلانی و کنوری صحبت می کند. شکو با نامهای مستعار ابوبکر سیکوا و امام ابوبکر شکو شناخته می شود. برنامه پاداش برای عدالت پاداش تا 7 میلیون دلار را در بدل اطلاعاتی که منجر به پیدا کردن محل وای گردد پیشنهاد می کند. ایالات متحده آمریکا تضمین می نماید که تمامی گزارش های معتبر مورد تحقیق قرار گرفته و هویت تمام اطلاعات دهندگان محفوظ نگه داشته خواهد شد. در صورتی که لازم باشد، ایالات متحده آمادگی دارد تا برای حمایت اطلاعات دهندگان آنان و خانواده هایشان را به جای دیگر منتقل سازد. در صورتی که شما اطلاعی در مورد این مرد داشته باشید، با نزدیکترین سفارت ایالات متحده و یا کنسولگری تماس گرفته و یا اطلاعات را به آدرس اینترنتی www.rewardsforjustice.net و یا هم به ایمیل info@rewardsforjustice.net بفرستید. شما همچنان می توانید به شماره تلفن 1-800-877-3927 نیز تماس بگیرید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر به شمول کودکان و حیث کارگران مقروز کار می کنند. این سیستمی است که ملل متحد آن را بردهداری عصر نوین عنوان کرده است. شارون بین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد زندگی یک کارگر فابریکه خشت سازی گزارشی را تهیه کرده است. فردی که از کودکانش برای پرداخت قروض مستخدمینش استفاده می کند. جزئیات این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
محمد علی و خانواده‌اش مانند پدرش از کودکی در فابریکه خشت سازی کار می کند تا پولهایی را پرداخت کند که از مالک فابریکه قرض گرفته است. آنها در مقابل 1000 خشت $6 دستمزد به دست می آورند. محمد علی در مورد کارش معلومات داده می گوید.
They take a third of what we earn, they give us some, and they take some for themselves.
اونا 3/3 عاید ما میگیرن. مقدار به ما میتن و مقدار هم خودشان میگیرن. اما این قرض هیچ پایان ندارد. به خاطر که بسیاری وقتا مریض میشیم. بسیاری وقتا برای دادن پیسه برق قرض میگیریم. بسیاری روزا رخصتی میگیریم و مجبور میشیم بیشتر قرض بگیریم. این قرض هیچ زمان ختم نمیشه.
محمد علی به مرض توبرکلوز مصاب است. اگر او بمیرد، کودکان او تمام زندگیشان را زیر قرض وی سپری خواهند کرد. ملل متحد میگوید که این بردهداری عصر نوین است. این افراد نادانسته در گرداب قرض گیر میمانند. فرانسیسکو دی اوفیدو، رئیس سازمان بین المللی کار ملل متحد در اسلام آباد، مرکز پاکستان، میگوید که شرکت های بین المللی پاکستان را تهدید میکنند که اگر این سیستم را محو نکند، آن کشور را ترک خواهند گفت.
پس افزون بر بود حقوقی بشری، دلیل اقتصادی نیز وجود دارد که باید این معیارها پذیرفته شود و باید بگویم که پاکستان به گونه ویژه این تهدیدها را شدیداً حس می کند و آن را جدی می شمارد.
زرینا بیبی از 8 سالگی به این سو در یک داش خشتپزی دیگر مصروف کار است و فقر شدید به او می رساند که باید کودکانش نیز کار کنند.
کودکان من کم سن بودند و برای اینکه بیشتر کار کنند آنان را لت و کوب می کردم تا برای امرار معیشت پول بیشتر به دست بیاورند و یک روز پایم را زخمی ساختم و بسیار خونم ضایع شد، ولی من کودکان زیاد داشتم و خدا را شکر می کنم که آنان کار می کنند تا گرسنه نمانیم.
تا همین اواخر این کارگران و اعضای خانوادهشان سند تولد، سند مرگ و تذکره نداشتند و بنابراین آنها اصلا وجود نداشتند. چودری فیض رسول یکی از اندک مستخدمینی است که برای کارگرانش کارت‌های به دست آورده است تا آنان بتوانند به برنامه های امدادی حکومتی دسترسی پیدا کنند.
حکومت اون کہہ رہی ہے کہ انہ دے پیشگی معاف کرو. The government wants us to write off their existing loans. This will destroy.
حکومت از ما میخواهد تا قرضه های موجود آنها را معاف کنیم. این اقدام همه چیز را از بین خواهد برد. امروز قرضه های آنان معاف خواهد شد و فردا یک بار دیگر به وام گرفتن آغاز خواهند کرد. آنان مرا ترک کرده و به یک داش دیگر خواهند پیوست. وام بیشتر خواهند گرفت و دوباره نزدم بر خواهند گشت و باز وام خواهند گرفت و این صنعت از بین خواهد رفت.
اقتصاد پاکستان بر کارگر کم هزینه اتکا دارد. فقر بیش از حد، بی‌سوادی و عدم مهارت تضمین می‌کند که کارگران و خانواده آنان حتی اگر تمام عمر نیز گرو بمانند، به خواست خود چنین محیط به اصطلاح برده‌داری عصر نوین را مهیا می‌کنند.
توجه نمایید به فشرده چند خبر در این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سیلاب های دو روز گذشته در مناطق شمالی افغانستان بیش از 600 خانه را ویران ساخته است. مقام های ولسوالی خلم ولایت بلخ می گویند که در نتیجه سیلاب های شام جمعه 12 قریه زیر آب شده و اما از تلفات ناشی از سیلاب ها گزارشی در دسترس نیست. نیروهای امنیتی شب گذشته با استفاده از هلیکوپتر بیش از 200 تن را بعد از ظهر روز جمعه نجات داده بودند. قوای نظامی بریتانیا روز جمعه خبر داد که پیگیری تصاویر را آغاز کرده است که در آنها یک سرباز انگلیس در پهلوی جسد یک طالب در افغانستان عکس گرفته است. رسانه ها گزارش دادند که این تصاویر در سال 2012 پس از آن که طالبان بر قرارگاه قوای بریتانیا در هلمند حمله کرده بودند گرفته شده است. پاکستان تلاش دارد میلیاردها دلار را دوباره به دست آورد که با شکل غیر قانونی از آن کشور به بانک های سوئیس منتقل شده است. رانا محمد افضل خان، سکرتر امور مالی در پارلمان به صدای امریکا گفت که حکومت آن کشور با سوئیس به توافق رسیده است تا هویت پاکستانی های را افشا کند که پول را به شکل غیر قانونی به بانک های سوئیسی ریختند. افراد و شرکت ها به خاطر فرار از پرداخت مالیات پولشان را به بانک های سوئیسی انتقال می دهند. رهبران فلسطینی پافشاری دارند که گفت‌وشنودهای توقف یافته صلح با اسرائیل با وجود تشکیل حکومت ائتلافی حماس و فتح ادامه یافته می‌تواند. دو گروه فلسطینی ماه گذشته با توافق رسیدند تا حکومت ائتلافی را تشکیل دهند و انقسام 7 ساله گذشته را پایان دهند که باریکه غزه و کرانه غربی را از هم جدا ساخته بود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با پایان رسمی مذاکرات با وساطت ایالات متحده خبر داد که اسرائیل با حکومت فلسطینی روی مذاکره نمیشیند که با گروه های دهشت افغان حماس ائتلاف کرده باشد. صدها شهروند هومس روز جمعه پس از 2 سال به خانه هایشان برگشتند و شاهد خرابی های درگیری بین حکومت و مخالفان سوریه شدند. قوای طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد از یک سال به این طرف مناطق جنوبی شهر هومس را زیر محاصره قرار داده بود. شاهدان عینی میگویند که در نتیجه گلوله‌باری میان محافظین امنیتی رئیس جمهوری یمن و تندروان چندین نفر کشته شده است. گزارش رسانه ها حاکی است که 4 محافظ رئیس جمهور در نتیجه این گلوله‌باری در مقابل کاخ ریاست جمهوری کشته شده است. درگیری برای بیش از 20 دقیقه طول کشید. قوای نظامی یمن عملیات متعددی را بر اهداف القاعده در مناطق نارام جنوب آن کشور انجام داده است. رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبر مخالفان به معامله متارکه جنگ پس از چند ماه فشار بین‌المللی موافقه کردند. میانجی‌ها در ادیس ابابا میگویند که رئیس جمهور و رهبران مخالف که زمان معاون رئیس جمهور بود روز جمعه برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. تلاش نجات 276 دختر ربوده شده در نایجیریا روز جمعه هنگام تقویت شد که متخصصین بریتانیایی و قوای آمریکایی در عملیات دخیل شدند. وسایط زرهی قوای نظامی اوکراین روز جمعه موانع یک ماموریت پلیس را در شهر ماریپول تخریب کرد که توسط جدایی طلبان تصرف شده بود. شاهدان عینی میگویند که حمله منجر به کشتن دست کم 7 نفر گردید و ساختمان ماموریت پلیس نیز کاملا از بین رفته است.
خب شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نیم ساعته نخست امروز صبح. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو و رادیو خبرها و گزارش های تازه ای را تقدیمتان می کنند. شنونده رادیو آشنا باشین. در برنامه دوم دری رادیو آشنا چندین رویداد ورزشی جهان، پیشگوی وضع هوای افغانستان و مطلب دیگری را هم در مورد
پاکستان خواهید شنید. اینکه عصر نوین بردهداری به گفته ملل متحد بیش از 2 میلیون نفر به شمول کودکان من حیث کارگران مقروض کار میکنند. این گزارش ها را در نیم ساعت دوم خواهید شنید. همچنان شنونده رادیو آشنا باشید.